چهارشنبه 30 مهر اعلام کرد که در پژوهش‌های رایانه‌ای به یک تحول عظیم دست یافته و با استفاده از پردازه‌های کوانتومی توانسته یک معادله پیچیده را که الان به وسیله پرقدرت‌ترین کامپیوترهای معمولی هزاران سال طول می‌کشید ظرف چند دقیقه حل کند. پس از هفته‌ها بحث در مورد صحت ادعای گوگل در خصوص بکارگیری پردازنده کوانتومی که پس از درس کردن یکی از مدارک این شرکت به رسانه آغاز شده بود، نشریه علمی نیچر روز چهارشنبه در مقاله‌ای رسماً این تحول مهم در عرصه علوم رایانه را تایید کرد. همین خبر رو دستمایه مصاحبه اختصاصی و مفصلی قرار دادیم با پدرام روشن، یکی از دانشمندانی که در گوگل و در مرکز این پروژه کار می‌کند. پدرام روشن سال 2001 وارد آمریکا شد و خیلی زود به مدارج عالی دست پیدا کرد. او فوق دکترای خودش رو در رشته کوانتوم از دانشگاه سانتا باربارا در کالیفرنیا گرفت و از سال 2014 به عنوان پژوهشگر علمی و یکی از اعضای تیم سخت افزار کوانتومی گوگل مشغول بکار شده است. پدرام روشن در سال 1356 در یک خانواده بهایی در ساری به دنیا آمد، بزرگ شد، به آمریکا رفت و حالا در این مصاحبه برای اولین بار از کارش، زندگیش و محرومیت‌های تحصیلی که به دلیل اعتقادات دینیش در ایران با آن روبرو بوده سخن گفت.
ساری مدرسه رفتم و دبیرستان و اینها هم فکر کنم موقع بهش میگفتن نظام قدیم آموزش اون ساله. خب یه خورده تون از شاید یک سال یا دو ساله بودم که انقلاب شد، به عنوان یک خانواده باهایی میشه گفت که یک زندگی عادی ما نداشتیم، همش ترس از این بود که این مشکلاتی که برای خانواده های باهایی هست آیا دامنگیر ما هم میشه یا نه. این بود که یک چند سالی حتی خارج از شهر ساری زندگی کردیم، در یک روستای دور افتاده در یک جایی در مازندران بودیم، نگران بودیم که پدرم رو دستگیر کنن چون که خیلی از خانواده های باهایی در اون موقع یا حالا دستگیر شده بودن یا مشکلات دیگه ای داشتن و شاید میشه گفت سالهای کودکی سالهای خیلی آرامی نبود. یکی از شوهر خاله هام دستگیر شده بود، یکی دیگه نصف خانواده فرار کرده بودن از ایران، نصف خانواده در ایران بودن، یکی دیگه اعدام شده بود. اینه که خیلی سالهای پر استرابی بود طوری که من یادم میاد. خب ولی سالهای نوجوانی و اینها یه خورده 10 سال 15 سال بعد از انقلاب یه خورده آرومتر شد و یه خورده اون سالها خاطراتی که از اون سالها دارم بیشتر این است که کم کم همین کتابایی که بچه‌ها می‌خوندن و کارهایی که تینیجر و پسرای تینیجر انجام می‌دادن و اینها بیشتر اون در نظرم پر رنگ‌تر هست از اون سالها. اگه خلاصه کنم فکر کنم بگم که فوتبال بازی کردن تو خیابون و کتاب تن تن خوندن و بعدش هم تو سالهای دبیرستان خیلی به ریاضی بیشتر علاقه من شدم، خیلی کتابای ریاضی رو خارج از برنامه درسی میخوندم و دروغ نگم فیزیک نمیخوندم اون سالها، خیلی بیشتر با مثلثات و هندسه و این چیزا علاقه داشتم و مسائل جنبی اونا رو حل میکردم.
اشاره کردین به اینکه حتی یه دوره‌ای به خاطر بهایی بودن مجبور شدین که از ساری هم خارج بشین. برای ثبت نام مدارس چطور بود؟ توی روابطت با دوستات چطوری بود؟ مثلا باید پنهان می‌کردی از اینکه بهایی هستی؟ چطور واقعا اون روزا رو می‌گذروندی؟
طبعا هیچ وقت به صورت داوطلبانه عموما که نمی‌گفتیم بهایی هستیم، ولی معمولا شگرد‌هایی داشتن در مدارس، مثلا راهنمایی به طور خاص یادم میاد معلمای قرآن و دینی و پرورشی و حتی گاهی اوقات معلمای عربی هم خودشیرینی میکردن در این زمین ها. خیلی اوقات یادم میاد اول سال معلم رک و پوسکنده اول میپرسید که اقلیت های مذهبی تو این کلاس کی هستن و مثلا حالا شهر ساری حالا مگه چند تا مسیحی یا زرتشتی یا کلیمی داشت، نه بیشتر موردشون منظورشون این بود که باهایی ها رو شناسایی کنن و بدونن. خب مثلا فرض کنید این اتفاق اول راهنمایی نفتاد دیگه، تمام سالهای راهنمایی همه بچه ها میدونستن. این که خیلی صحبت پنهان کردن نبود، همه حالا به یک طریقی میدونستن و بعد هم کلاسی و بچه ها خب کاری نداشتن اغلب، بجز خیلی تعداد خیلی کمی که مثلا یک اذیت آزاری حالا میخواستن بکنن و اینها، اغلب هم که در رابطه با دوستان و بچه های مدرسه هیچ وقت من تنش یا چیز خاصی حس نکردم، ولی فشار سازمان یافته بود که مثلا دوران راهنمایی من یادم میاد میگفتن بیاین حالا باید یا دبیرستان نماز جماعت باید بیاین برین و اینا، هرچی ما توضیح میدادیم که ما باورمون متفاوت هست سعی میکردن نشنیده بگیرن. در زمینه ثبت نام در مدارس نه، اون زمان بود بعضی اوقات بعضی شهرها بعضی جاها مدیرها ممانعت میکردن ولی برای من مشکل پیش نیامد. ولی در مثلا مسابقات درسی اگر حالا چند دفعه هم اتفاق افتاد مثلا رتبه می آوردی باید میرفتی برای مسابقات رده شهرستانی و استانی اینها، خب خیلی راحت اسمتو حذف میکردن. این اتفاقی بود که افتاد و تجربهشو داشتم.
میشه از اولین تجربت بگی، جایی که اولین موفقیت رو به عنوان یک در واقع کودک یا نوجوان به دست آوردی اما فقط به خاطر مذهبت حذف شدی؟
حالا نمیدونم اولی هست، یکی که خیلی واضح در خاطرم مونده سوم دبیرستان بودیم و دیگه همه در تب و تاب کنکور و اینا بودن، خیلی همه داشتن آماده می شدن، خیلی همه فوکوس بودن و اینها، دست بر قضا منم توی این سوالای تستی زدم مهارتی داشتم، مسابقه گرفته بودن و من توی دبیرستان اول شده بودم و قرار بود برنده بره مثلا برای مرحله بعدی و اول اینها خب اسم برنده های مثلا 5 نفر اول رو گذاشته بودن، خب اسم من اول بود بعد ولی بعد که میخواستم بفرستن بر اساس انگلیس نمیتونستم بفرستم و حالا یا خط زدن یا نه دقیقا یادم نمیاد چی کار کرده بودن که خودشون در سر یه دوراهی گیر کرده بودن مسئولین مدرسه که کار بکنن. اولین لیست روی دیوار زده شده بود، تمام مدرسه دیده بودن، حالا میخوان تیم اعزامی رو اعلام کنن و من رو باید حذف میکردن. انقدر شرایط مضحکی ایجاد کرده بودن که خودشون گیر کرده بودن و من خیلی برای 16 سالم 17 سالم بود، خیلی فکر نمیکنم ضربه روحی یا خاصی به من زده بود ولی نفس قضیه میگم خودش حالت کمدی پیدا کرده بود.
خب حتما خیلی سخت بوده همه این شرایط برای خودت به ویژه برای خانوادت، چقدر این محرومیت ها واقعا آسیب زننده بود؟
اتفاقی که افتاده بود جامعه باهایی در اثر این فشارها یک جامعه خیلی متحد و یک جامعه خیلی یک رنگ و یک پارچه شده بود، نه اینکه حالا در زمانهای دیگر نبود به این معنی که اون زمان خیلی ارتباطات قوی تر بود تا اونجایی که حالا من یادم میاد. بعد از مثلا 10 سال محرومیت از تحصیل دانشگاهی که ما هر سال جوانای باهایی رفتن و سعی کردن کنکور بدن وارد دانشگاه بشن و نتونستن بشن، اتفاقی که افتاد این بود که جامعه باهایی اقدام به تأسیس یک دانشگاه زیرزمینی کرد، یک دانشگاهی که حالا از اساتید اخراجی دانشگاه و بقیه افرادی که حالا مطلع بودن و توانش داشتن یک دانشگاهی رو تشکیل دادن و این دانشگاه کم کم داشت جای خودش رو در خانواده ها باز میکرد و این محرومیت های تحصیلی که در دبیرستان من یادم میاد شاید دلیل عمدش که خیلی آسیب جدی به من نرسوند یا خیلی از باهای دیگه تحت تأثیرش خیلی قرار نمی گرفتن به خاطر اینکه این مؤسسه آموزشی رو ما اون زمان می دیدیم که موجود هست و ما می تونیم در اون ادامه تحصیل بدیم و مؤسسه اون سالها داشت پا می گرفت و شاید این یه عاملی بود که نه تنها جامعه باهایی نه تنها مقاومت نشون می داد بلکه مقاومت سازنده نشون می داد که به این سمت بره که ببینه که چطور میتونه این نیاز جوانها رو برآورده بکنه و این محرومیت ها خیلی روش تأثیر نداشت.
پس یه جورایی ناامیدی اصلا توی زندگیت راه نداشته، شاید هم برای همین تا اون موقع مونده بودی ایران.
یک باور عمیقی که باهایان ایران داشتن و دارن این هست که به آینده ایران، به آینده روشن ایران بسیار باورمندن و معتقد هستیم که ما باید بر اصولی که بهش باور داریم پایمردی بکنیم، آینده ایران رو بسازیم و این هست که خیلی ها خروج از ایران رو به صلاح نمیبینن و ترجیح میدن یا انتخابشون این هست که در اونجا باشن و در بازسازی ایران به طور مستقیم نقش بازی کنن.
برگردیم به اون سالها که از دبیرستان میگفتی تا سال سوم دوم رو گفتی، سال چهارم چی کار کردی و یا به طور کلی میتونی به من بگی که بچه های بهایی تصمیم میگرفتن که کنکور شرکت کنن یا اصلا نه از همون ابتدا به همون گزینه دوم فکر میکردن و وارد همون دانشکده یا مؤسسه بهایی میشدن؟ چطور بود؟ خودت چی کار کردی و کدوم راه انتخاب کردی؟
من فکر میکنم که در مثلا چند و ده سال اول از انقلاب 57 جوانهای باهایی میرفتن سعی میکردن کنکور بدن و همین تقریبا حدود همین دهمین سال بود که این مؤسسه علمی مؤسسه دانشگاه باهایی تأسیس شده بود. از اون به بعد جوانهای باهایی کمتر حتی سعی میکردن یا اقدام میکردن کنکور بدن، چون بالاخره حتی اگر هم ثبت نام میکردن کسی وارد جلسه نمیشد، اون موقع به هیچ وجه نمیشدن. من فکر میکنم مثلا سال 1374 اینها که تقریبا میشه 20 سال بعد از انقلاب و اینها، تو اون سالها اصلا کسی هیچ علاقی به شرکت در حتی در خرید دفترچه و اینها هم نشون نمیداد، چون که نتیجه خیلی واضح. ولی سیاستی که اسلامی سالهای بعد پیش گرفت این بود که یک تعداد قلیلی رو اجازه بده که وارد دانشگاه بشن از جوانهای بهایی، حالا یا بعداً اخراج کنه به بهانه های واهی یا حتی گاهی اوقات هم اجازه بده اینها تحصیلاتشون رو تمام بکنن که بیاد و بگه که ما ببینید اینها رو راه میدیم، اینا حالا یا درسشون خوب نیست یا علاقه ندارن یا فلان، اینا یک حالت خیلی سردرگمی رو ایجاد بکنه در جوانهای بهایی. الان من فکر کنم یک حالت میکسچری هست، یه مخلوطی هست، یه سری وارد دانشگاه میشن، یه سری بعدن اخراج میشن یا نیمه تمام میمونه به این دلایل، یا یه سری از ابتدا میرن وارد دانشگاه باهایی میشن. صحبت از بحران کردم، صحبت از سالهای سخت کردم، ولی سالهای غمگینی هم نبودن، با اینکه سختی های ببینید پدر و مادر من خب همون اول انقلاب شغلشون رو به عنوان کارشناس توی منابع طبیعی و اداره کشاورزی استان مازندران کار میکردن از دست دادن، مثل همه خانواده های باهایی، و به کارهای دیگه مجبور شدن رو بیارن، کارهای غیر تخصصی. این همه جامعه باهایی، این در واقع فشار اقتصادی روشون بود، فشار تحصیلی روشون بود، اذیت و آزار جزئی یا سیستماتیک به طور جاهای مختلف روشون بود، ولی جامعه غمگین و افسرده هیچ وقت نبود و این نکته مهمی است. اون سالهای سوم و چهارم من فکر میکنم تلاش حالا هیئت حاکمه این بود که جوانهای باهایی رو خیلی افسرده بکنه و از تحصیل و از کسب علم یا حالا پیشرفت در واقع مایوس بکنه. ولی وقتی که من دیپلم گرفتم، این دانشگاه باهایی تقریبا 10 سالش بود و شناخته شده بود بین جوانهای باهایی و اغلب جوانهای باهایی به چشم یک دانشگاهی که خب حالا ما انتخاب نداریم، همین یه دانشگاه هست و یه 10 تا رشته داشت اون موقع، وارد این میشم نگاه میکردم و خیلی به یک معنی میشه گفت طعم محرومیت رو اون سالها به اون معنی نمیچشیدن اونطوری که حالا هیئت حاکمه دوست داشت که به ما فشار رو وارد بکنه.
خب مرحله بعد چی؟ بعد از اینکه حالا دانشجوان میومدن بیرون، فارغ التحصیل میشدن، چه حالا اگر از تونسته بودن به هر طریقی تعداد محدودی که وارد دانشگاه های تهران شده بودن یا ایران شده بودن یا اونهایی که وارد مؤسسه یا دانشگاه بهاییان شده بودن، وضعیت کار برای اونها چطور بود؟
سختی کار قسمت بعدی بود که شما بعد از اینکه از این دانشگاه مدرک گرفتی یا حالا تموم کردی، مدرکی در کار نیست و شما حالا باید توی جامعه ایران یک کاری پیدا کنی بدون اینکه مدرکی داشته باشی. این کار خیلی سختی بود که خب البته من تجربهش نکردم، من همون موقع از ایران خارج شدم بعد از اتمام تحصیلاتم توی این دانشگاه، ولی اون کار به نظر من کار بسیار شاقی بود که خیلی از همکلاسیای من کردن و هنوز هم در ایران هستن و با اون شرایط و سختی ها میسازن و زندگی میکنن.
اون دانشکده چطور بود؟ آیا این دانشکده زیر ذره بین دولت و حکومت نبود؟ راحت بود رفت آمد اونجا، تدریس، درس خوندن؟
ببینید در یک سالهایی مثلا همون از شاید بشه گفت 1372 تا 10 سال آیندش، تو اون دوره ها به دلایلی، حالا من نمیدونم، من مفسر قضایا نیستم، خیلی سختگیری نبود. من حدس میزنم که سیستم های اطلاعاتی بالاخره میدونستن این چیزها هست. ما 100% مراعات میکردیم، کلاس ها در منازل بود، خیلی آهسته میرفتیم سر کلاس و یکی یکی برمیگشتیم از کلاس بیرون و در مثلا جنبنم شهرهای بزرگ و اینها کلاس بود، در تهران بود اغلب، و خیلی سیستم و حساب شده و خیلی با دقت با احتیاط داریم از سه صد رو نشون میدادن مسئولین در اون سالها به هر دلیلی. تا این که من فکر میکنم، حالا اینها تعابیر شخصی من هست، که چند تا از دانشجویان مؤسسه تونستن از دانشگاه فارغ التحصیل بشن و از یه دانشگاهی توی کانادا پذیرش بگیرن برای مقطع فوق لیسانس، که من فکر کنم توجه حکومت جلب شد که این دانشگاه پس واقعا از نظر کیفیت سطحش در حدی هست که این تحصیلانش بتونن پذیرش بگیرن، و نور امیدی هم ایجاد کرده برای دانشجویانی که باهایی که تحصیل میکردن در اونجا، و اون منجر شد به یک حمله سراسری به مسئولین و مراکزی که این مؤسسه داشت در هفته مهر ماه سال 1377، که سعی کردن این دانشگاه رو تعطیل بکنه، که فکر کنم برنامه کاری، برنامه کلاس رو برای مدت 3 تا 6 ماه معلق موند و بعدش افتان و خیزان دوباره مؤسسه به کار خودش ادامه داد.
و این مؤسسه یا دانشگاه هیچ ساختمونی نداشت، نه کلاس ها توی به صورت پنهانی در خونه اساتید و یا حتی شاگردا برگزار میشد؟
بله، ساختمانی که چیز باشه نداشت. گاهی اوقات مؤسساتی بود که مثلا حالا یک ساعت خاصی مثلا یک کلاسی برگزار میشد یا نه، ولی خب اونم جاهای مختلف تهران بود. مثلا برنامه‌مون که ما میدادیم مثلا قصه میگرفتیم که مثلا کلاس فیزیک تهران پارسه، کلاس مثلا بتون شهرک غربه، حالا چجوری از اینجا بین این دو جا بریم مثلا در عرض چند ساعت اینا. نه این داستان ها بود، نه به هیچ وجه من الوجوه نمیشد یک مرکزیتی درست کرد و کلاس ها رو هم اونجا برگزار کرد.
حالا میشه بیشتر از رشته ای که خوندی، از علایقت بگی، از رشته ای که انتخاب کردی، کجا دقیقا انتخاب کردی که این رشته توه، این کار توه و میخوای اون رو دنبال کنی؟
من خب تو مؤسسه اون سالی که من وارد شدم 10 تا رشته بود، 3 تا مهندسی بود، شیمی، عمران، کامپیوتر و بقیه رشته‌های ادبی و علوم انسانی و علوم پایه‌پزشکی و اینا بود. وقتی که درس مهندسی رو شروع می‌کنید، خب اولش به هر حال جبر خطی و نمی‌دونم فیزیک و اینا هست، تا یه جایی رسید به این قضایای فیزیک کوانتوم و من خیلی تو این مسائل گیر کردم، یعنی اصلا حاضر نبودم دست از سر این درس بردارم. و هرچند سالهای بالاتر مهندسی درس رو به سمت هر حال پروژه و نمیدونم کارگاه و اصول فنی کار و اینا، کار ساختمانی کشیده میشد، من خیلی روی قضیه علوم پایه یه جوری هی دهجا زده بودم و اینها، به طوری که وقتی که سال 2001 اومدم آمریکا اصلا تردیدی نداشتم که میخوام فیزیک و ریاضی بخونم.
و در واقع چه جوری خارج شدی از و کجا اومدی، کجا تقاضا دادی، اول که وارد امریکا شدی کدوم دانشگاه بهت پذیرش داد؟
ارگانیزیشنی بود و هست که بعد از جنگ جهانی دوم تأسیس شده که به یهودی ها در سراسر عالم کمک میکرد که به جاهایی که میخواستن برن، معمولا اسرائیل و آمریکا برن، کمک بکنه. و بعد این ارگانیزیشن به بقیه اقلیت ها و به بقیه افراد هم کمک میکرد که بتونن مهاجرت کنن، و این ارگانیزیشن کمک کرد به ما که از ایران بریم درخواست پناهندگی به آمریکا بدیم، و از طریق اتریش بعد از یک 5-6 ماهی در اتریش بودن وارد آمریکا بشیم. اونجا بود که من وارد دانشگاه پیتسبرگ شدم و بهشون این سیستم آموزشی که درس خوندم و توضیح دادم و اینها، اونا هم جیب‌ترین کار ممکن رو کردن، گفتن اسم این دانشگاه چیه؟ گفتم مثلا باهای اینستیتوت فور هایر ادویکیشن، و شروع کرد تو کامپیوترش تایپ کردن، گفتش که این تو این لیست ما نیست. گفتم خب این لیست رو کی به شما داده؟ گفت این لیست تایید شده وزارت علوم جمهوری اسلامیه. گفتم بابا من 1 ساعت برات دارم توضیح میدم، اینا ما رو دانشگاه راه نمیدن، اون وقت تو لیست وزارت علوم دنبال اسم این دانشگاه میگردی؟ من دیدم که خب من میخوام فیزیک بخونم و بیرون عمران خوندم و از نظر کالیفرم درسی هم اوورلپ چندانی نیست، درسای مشترک خیلی زیاد نیستن بعد از یه سری درسای علوم پایه. من دیدم مثلا این همینطوری داره وقت من میره. گفتم که آقا من کجا میتونم برم؟ گفتن که بیا برو کالج. رفتم اونجا یه سمستر تو کالج بودیم، بعد رفتم سر یکی این کلاسای ریاضی مثلا اعداد مختلف و اینا نشستم. پروفسور گفت که آقا تو مثل این که اینا رو بلدی. گفتم آقا تو که فهمیدی ما اینا رو بلدیم، بیا به این مسئولین توضیح بده. از اونجا تونستم چند تا پروفسور رو خیلی با خودم همراه کنم که قضیه رو اینا قشنگ بفهمن. استثناء قائل شدن که من تقریبا تونستم برنامه درسی رو هر طوری که خودم میخواستم چیز کنم و اونها ساپورت کرد.
یه ذره بیشتر از این رشته‌ای که بعد رفتی و همینطور هی ادامه دادی و ادامه دادی و که اصلا اینایی که کوانتوم و این حرفا که میزنی اصلا چیه؟ داری دنبال چی میری برای آینده؟ چون من همش فکر می‌کنم اون کاری که تو داری میکنی انگار قراره تو آینده تعریف بشه.
البته خب یه خورده حالا تو همین فیزیک اکسپریمنتال هم یه خورده بیشتر از حد معمول جهت عوض کردم. اول توی کار مقطع دکترا اینا بیشتر روی بررسی خواص مواد و ساختار الکترونیکی مواد بود. بیشتر مثلا یک کمیستی، یک کسی یک ماده جدیدی، یک کریستال جدیدی رو درست کرده و مثلا میگه که فلان خواص رو داره و ما ساختار الکترونیکیش رو بررسی میکردیم با سکنینگ تانل میکروسکوپی، میکروسکوپ تونلی رو بشی میشه فارسیش فکر کنم. سال 2012 و رشتم در واقع عوض شد کم کم و به این سمت سوق پیدا کردم که روی پردازشگرهای کوانتومی اینها کار کنم. داستان از این قرار هست که ببینید نظریه کوانتوم 100 سال تقریبا از عمرش میگذره. تقریبا 100 سال پیش هست که اصول قضیه، اصول مکانیک کوانتوم و فرمالیزم قضیه نوشته شد و به قدری این عجیب بود و هست که شاید بشه گفت که قرن گذشته همه هم‌وقم فیزیکدان‌ها این بود که بفهمن که مثلا اصل برهمنهی چیه، نمیدونم انتنگلمنت چیه، نمیدونم تمام این چیزا انقدر با چیزایی که ما در زندگی روزمره حس میکنیم یا تجربه میکنیم متفاوت هست که درکش و قبول کردنش واقعا برای ما طول میکشه یا برای ما ساده نیست. و اون ناتوانی چون که خب با تجربات روزمره ما فرق میکنه، شما مثلا یه توپو به دیوار میزنی برمیگرده، تانل نمیکنه، از دیوار رد نمیشه که بره اون طرف دیوار دیده بشه، ولی خب توی کاری که ما میکنیم هر لحظه این اتفاق داره میفته در ابعاد کوانتومی. ولی از شاید بشه گفت 1980 اینها که شاید حالا که خودم تحت تاثیر فیزیکی دانهای آمریکایی به خصوص شاید ریچارد فاینمن گفتن آقا این قضایای فلسفی اینا هست، کارش هم نمیشه کرد، ولی ببینیم که اصلا میشه ازش استفاده کرد، یک کاربردی داشت یا یک اپلیکیشنی براش پیدا کرد. به این نتیجه رسیدن خیلی شاید در مثلا 1985 این سالها که مثلا پروسسورهایی درست کرد که بتونه از این خاصیت‌های عجیب کوانتومی استفاده بکنه و بتونه که پردازش بکنه این دیتا رو یا یه سری الگوریتم‌های خاص رو. خیلی کاری که من می‌کنم درست کردن اون پردازشگرا هست و کالیبریت کردنشون هست و تنظیم کردنشون هست و کنترل کردن اونها هست، چون که خیلی زود اینا از کنترل خارج میشن و اون عمر کوانتومیشون هم زمان خیلی کوتاهی هست، نزدیک یک حالا 30-40 مایکروسکند هست، خیلی زمان کوتاهی هست.
این جستجو و خلاقیتی که تو توی این کار داری چه کاربردی میتونه داشته باشه تو زندگی انسان امروز یا حالا آینده؟
خب یه سریش ما خیلی مثلا توی کشف مثلا مواد جدید، آیا شما اگر فلان اتم و فلان اتم با هم قاطی بکنید آیا یه مولکول جدید درست میشه یا نه، این مسائل وقتی تعداد این اتم ها چند تا بشه از 5-6 تا اونورتر بره به سرعت مسائل خیلی پیچیده ای میشه و ما چون که جواب اینها رو نمیدونیم خیلی راه های بدوی استفاده میکنیم و این تولیدات دیوکسید کربن و این مشکلاتی که ما داریم خیلیش مسائل انرژی هست، خیلیش مسائل مربوط به این هست که ما در زمینه درست کردن مواد جدید نمیدونیم چجوری توی این جدول تناوبی نمیدونیم اینا رو چجوری با هم قاطی کنیم و کلی انرژی مصرف میکنیم، کلی برق مصرف میشه که مثلا این کارها رو انجام بده، کلی ابر کامپیوتر استفاده میشه که این محاسبات رو انجام بده، کلی کود شیمیایی و اینها. خیلی نمیدونیم دقیقا اینا رو چجوری درست بکنیم، چجوری خیلی از پروسسامون رو افکتیو انجام بدیم، به صورت مؤثر انجام بدیم. و این یکی از اپلیکیشن ها، یکی از کاربورد های هست که ما میبینیم این پروسسور های ما احتمالاً تا چند سال آینده خواهد داشت، حالا چند ده سال آینده. یک کاربورد قضیه است.
یه کاربرد دیگه قضیه یا یه وجه دیگه قضیه صرف دانایی یا صرف دانستن این هست که مواد چطور با هم اینتراکت میکنن، چطور ابررسانه ها کار میکنن، چون اینها رو هم مثلا حتی نمیدونیم. حالا شما ممکنه ندونی یک مثلا سوپر کانداکتوری ابررسانه چجوری کار میکنه، ولی با این حال میتونی مثلا یه استفاده ازش بکنی توی پزشکی، توی حمل و نقل، اینا استفاده میشه. ولی خب حالا یه خورده هم آدم کنجکاوه که بدون اصلا داستان چی هست، چجوری به درک مکانیزم قضیه برای ما جالب هست. و یه سری دیگه، یه وجه دیگه قضیه هم این هست که همون اصول کوانتوم مکانیک که خیلی جنبه فلسفی پیدا کردن و حالا به یه نحوی الان راجبشون صحبت نمی کنیم، ولی شاید 50 سال قبل خیلی متداول بودن صحبت کردن راجب اونها، اونها رو هم میشه بررسی کرد، اونها رو هم میشه دوباره آزمایش های انجام داد که اونها رو هم حتی بهتر درک بکنیم. بنابراین یک تیفی از کاربردها یا براشون در نظر گرفت، از مسائل فلسفی قضیه گرفته تا مسائل مربوط به شیمی مواد.
و میشه الان بگی که الان در حال حاضر کجا مشغول به کار هستی و روی چه کاری متمرکزی، چی کار میکنی؟
من کارمند شرکت گوگل هستم از سال 2014، 5 سال پیش، و تقریبا ادامه همون تحقیقی هست که در دوره پسا دکترا انجام میدادم الان در شرکت گوگل انجام میدم. حالا اگه خیلی شما معمولا به این علاقه دارین که سمت و فلان و اینا، تایتل درستش اگه بخواید میشه ریسرچ استاف، ولی اگه خود خودمون ترش بخواید بکنین میشه گفت ریسرچ ساینتیست، اکسپریمنتال کوانتوم فیزیسیست.
پیش بینید برای آینده این رشته چی هست؟
ببینید، بذارید یه چیزی بگم شاید برای خاتمه، حالا شاید پیش بینی بکنم برای شاید برای نوجوانان و جوانان این که این برنامه رو میشنون جالب باشه. قرن 20 قرنی بود که ما کوانتوم مکانیک رو فرمولیت کردیم، درست کردیم و درکش کردیم تا حد محدودی و دیدیم که واقعا یکی از بزرگترین دستاوردهای بشری هست، به این معنی که از دقیق ترین و درست ترین نظریه هایی هست که ما در مورد عالم هستی داریم و میدونیم. اگر من بخوام یه پیشبینی بکنم راجع به قرن 21، میخوام بگم که قرن 21 قرن مهندسی کوانتوم مکانیک هست، قرنی هست که ما با مشکلات فلسفی قضیه حالا یا کنار میان یا نمیان، ولی این مکانیک کوانتوم رو میذاریم، کاربردش رو پیدا میکنیم و در زندگی یومیه‌مون بیشتر و بیشتر داخلش میکنیم. قرنی هست که ما انجینیر میکنیم، انجینیرینگ انجام میدیم روی پلتفرم های کوانتوم مکانیک، و فکر کنم که در آینده ما به کلی مکانیک احتیاج داریم، مکانیک های کوانتوم. فکر کنم که حتی من بعضی همکاران ما صحبت میکنن که دانشگاه های بزرگ هم میخوان یه دپارتمانی شروع کنند، مثل که کنار دپارتمان مثلا فیزیک، در کنار دپارتمان مهندسی برق، مهندسی صنایع، مهندسی عمران، احتمالاً دپارتمان مهندسی کوانتوم هم به زودی به قضیه اضافه میشه.